در این بخش و اول بگم ساعت 8 صبح هست، خوشحالیم که با صبح گفتگو در خدمت شما هستیم، اما توی این بخش میخواییم بپردازیم به موضوع اجاره، صاحب خانه، موجر، مستجر، اعداد و ارقامی که برای قراردادهای اجاره تنظیم میشه و به هر حال یک سری دستورالعمل‌ها برای تعیین، یک سری الگوها برای تعیین این اجاره بها مطرح میشه و گاهی موقع‌ها برای تخطیش هم تنبیهاتی در نظر گرفته میشه. می‌خوایم ببینیم که این تنبیه‌ها که تنه زده به تنه امور مالیاتی شامل کدوم یکی از صاحب خونه‌ها میشه. دو میهمان ارجمند داریم که در رو همراه شما خواهند بود، برای شما توضیح خواهند داد و حتما رو در رو رو بشنوید و همراه باشید.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
دو میهمان ارجمند در این بخش و این لحظه داریم. جناب آقای سعید لطفی، عضو محترم هیئت مدیره و خزانه‌دار اتحادیه مشاوران املاک تهران، و همینطور جناب آقای دکتر محمودیان، کارشناس مسائل اقتصادی. جناب محمودیان سلام، صبح بخیر.
سلام، منم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب لطفی سلام، صبح بخیر.
سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم و دکتر محمودیان عزیز، در خدمتتون.
آقای لطفی، اولین سوال رو از شما بپرسیم. به هر حال در جریان اخبار هستید، اخبار مورد وثوق رو باید از شما جویا بشیم. این که سوالی که پرسیدیم که کدوم صاحبخونه‌ها تنبیه مالیاتی میشن، کدوم صاحبخونه‌ها هست؟ اونایی که اعداد ارقامشون بیشتر از اون 25% و 15% و اینا هستش، یا اینکه نه موضوع دیگه‌ای هست؟ اینو خیلی کوتاه بفرمایید.
خواهش میکنم. طبق صحبتهایی که شده و طبق مصوباتی که انجام دادن، کسانی که یعنی مالکینی که بیشتر از اون مصوب 25% و اون عدد 20% و 15% هست، اونا قراره که جریمه بشن. ولی حالا صحبت دارم خدمتون، انشاءالله در طول برنامه در خدمتون.
الان دستورالعمل مشخصش اومده، یعنی اجرایی این موضوع؟
اجرایی که مصوب کردن، ولی همین کلمه اجراییش جای صحبت داره دیگه.
چرا؟
خب آخه طبق چه قانونی میخوان اینو جریمه بکنن؟
چه قانونی؟
همون دیگه، مثلا میگم آقا قرار جریمه بشه.
خب به هم بخشنامه کافیه دیگه.
آقا چه جوری میخواد؟ دستوری که نمیشه که، بعد زیر ساخت آماده باشه.
آقای لطفی، من موبایلم تلفن همراه هم چند مدت مسافرت بودم نبودم، بعد الان برگشتم میبینم به نام یکی شده، رفتم سراغش میگم چرا اینجوری شده، میگه نبودی اون، من پرداخت نکردی، شماره‌ای که به نام من بوده سند داشته برداشتن به نام یکی دیگه زدنش، بعد شما میگی به کدوم بخشنامه؟ این خیلی ساده است. بعد استنادم میکنم به بخشنامه داخلی خودشون، میگن ما در وزارت فلان و در شرکت نام فلان، در همون شرکتی که نمیخوام اسمش رو ببرم، ما اینو به عنوان بخشنامه دادیم. شما دنبال قانون میگردید؟
نه، من همین عرض می‌کنم. میگم دیگه
پس فرمایشتون خروج موضوعی داره آقای لطفی. الان بفرمایید، الان یکی از متهمین این موضوع مشاورین املاک هستن.
نه،
دفاع کنید
از خودتون. تحت هیچ شرایطی مشاورین املاک مقصر نیستن، به خاطر اینکه ببینید ما مبنایی نداریم بابت حساب کردن 25%. الان مالک مثلا بنده بخواد دیگه آقا شما اینجا تخلیه کن، من می‌خوام اینجا رو بدم به پسرم، ازدواج کرده، یا می‌خوام بفروشمش، یا میخوام تخریب نوسازی کنم، حالا به هر دلیلی ما رو میندازه بیرون. یعنی حکم تخلیه رو میدم به راحتی و مالک مستجر جدید با قیمت جدید میاد. الان این 25% رو مشاور املاک از کجا باید بیاره حساب کنن؟ شما الان دو ساله که ما گذشتیم وارد استثاد شدیم، استثاد محترمی کرونا گفتی که آقا برین شما تمدید بکنید، اصلا نیازی هم نیست که به مشاور املاک مراجعه بکنن، میشینن با هم دیگه تمدید میکنن. مشاور املاک اینجا کجاش مقصره؟
خب آقای دکتر، اجازه بفرمایید تا همین جای دکتر محمودیان ادامه نظر بفرمایید. آقای دکتر محمودیان، الان یک موضوع هستش، یکی این که میفرمایند آقای لطفی که مشاورین املاک هیچ نقشی ندارن، هیچ سهمی ندارن، این نکته هست. نکته دیگه تعیین دستورالعمل تعیین کردن و تعیین تکلیف کردن برای قیمت هایی که میدونیم مالک ما به هر حال یک انتفاعی باید ببره، امور زندگیش باید بگذره. میگند که میگویند که باید یک تناسبی با تورم داشته باشه و این تناسب با تورم داشتن قاعدتا شاید بیشتر از 25% باشه. بفرمایید به لحاظ اقتصادی چطور باید این فعل و انفعال و این کش و قوس رو نگاهش کرد؟
بله، متاسفانه ما عادت کردیم به قوانین باید نباید، باید اینقدر بشه باید نباشه، و نتیجه هم همیشه عکس دیدیم. من هم در این زمینه
یعنی شما مخالف هستید؟
بله من مخالف، این که با دستوری بگیم 25% به بالا، البته از این جهتش که شما مفید، اینا به راحتی میتونن جریمه رو بگیرن و هیچ قانونی هم لازم ندارن تو بحث گرفتن اینا. ولی یک مورد اینه که اینها رو چگونه شناسایی کنن. ما یک سیستم جامعه اطلاعاتی نداریم در این زمینه که منسجم باشه. خیلی اصلا نمیان ثبت کنن، خیلی عوض میکنن، یعنی هیچ برنامه منسجمی در این زمینه ندارن. اگرم مستحضر باشید، آقای دکتر عبدالملکی اومدن گفتن ما اصلا تو بحث یارانه مسکن اصلا حساب نکنیم، چون این اصلا دیتا ندارن، دیتا منسجمی باشه.
یه سوال، من ملکی رو اجاره کردم از صاحب خانه و امسال حالا هر چقدر که افزایش داده کاری باش نداشته باشیم، در پشت همون اجاره نامه اومده افزایش داده و قرار هم گذاشته با ما که نباید بریم دفتر، حالا نه دفتر خانه اسناد رسمی نه در دفتر مشاور املاک، در پشت همون اومدیم. حالا بماند که اینجا هم مشاور املاک از این موضوع بی بهره خواهد شد، قاعدتا نصیبی نخواهد برد، این یه نکته هستش، یعنی دور زده شده، کاری با این نداریم، فعلا میذاریم برای یک وقت دیگه. اما این یه نکته ای هست که میخوام ببینم چطور قابلیت رصد میتونه پیدا کنه.
ببینید اون سامانه جامعه اطلاعات املاک اگه راه میفتاد که مشخص بشه هر ملک الان دست کیه، آیا خالیه، آیا مستأجر داخلشه، آیا مالک داخلشه، اگه اون سامانه ایجاد میشد که متاسفانه نصف نیمه رها شد، همه اینها قابل رصد بود.
همون هم ایراد داشت. الان ملکی که الان یه خانه ویلایی رو در نظر بگیرید که یک مالک داره، بعد این خانه ویلایی اومده در طبقه پایینش دو واحد در آورده، این که تو سامانه املاک نمیتونه بیاد، بخاطر اینکه تحت لوای یک سند هستش.
بله متاسفانه اینها از بابای مختلف این سامانه بود. ما الان در مسئله مسکن، در مسئله سامانه جامعه اطلاعاتیش واقعا دچار مشکل اساسی هستیم. خیلی از اون دیتاهای ما شکل گرفته، مثل دیتاهایی که تو بانک، توی بیمه، توی موارد دیگه، اما تو مسکن چون متولیای متفاوتی داره، چون تعارض منافع شدیدی توش وجود داره، متاسفانه ما هنوز به یک پارچگی نرسیدیم و هر جا ما دست بذاریم این عدم یک پارچگی مشکل.
الان گفتن که مشاوران املاک متخلف برخورد باشون میشه، الان اینجا تخلف مشاوران املاک چه شکلیه، کجاست؟ یعنی بیشتر از 25%؟
بله اونایی که به نظر من سهم خیلی پایینی میشه، یعنی خیلی ها به خاطر اینکه خونه رو خالی نکنن حاضرن به درخواست های مالک لبیک بگن آقا ما جای ثبت نمی کنیم، بیاین همجوری توافقی، یا حتی اگرم ثبت بشه.
پس الزاما تخلف مشاور املاک اینجا نیست؟
نه الزاما، من تخلف مشاور املاک و تهییج مالکان برای بالا بردن قیمت ها میدونم که چیکار کنن که قیمت منطقه رو ببرن بالا و پرسنت خودشون زیاد بشه، که این هم نه همشون، یه تعدادی ممکنه تو برخی مناطق این کارا رو بکنن، بگن آقا این خونه رو من کمی قدر داره تو اجاره بدم، و متاسفانه یک موردم توی محل انجام بشه، خود به خود قیمت اون محل میره بالا و این میتونه رو محلهای دیگه هم تاثیر بذاره، و متاسفانه این وجود داره، هم من دیدم هم شما دیدید که میان مالکا رو تهییج میکنن که آقا من میتونم اینو گرونتر برات بدم.
الان مثلا فرض کنین من میخوام خودروم رو بفروشم، اگر شرایط اقتصادی نرمال و عادی باشه، به من میخوام خودروم بفروشم، اصلا من این خودکاری که دستم هست رو میخوام بفروشم، خودکار قیمتش مثلا 2000 تومان هست، من میتونم آقای دکتر این خودکارم رو 15000 تومان بفروشم؟ امکانش وجود نداره، به خاطر اینکه نمیخرنه، کسی از من خودکار 15000 تومان نمیخره. حالا اینی که میفرمایید که بعضن وجود داره، اولا که خب حالا میتونیم بگیم که استثناء قاعده نمیشه، اما به هر حال تو از شرایط عادی نباید این اتفاق بیفته، چون اگر ملکشو بخواد بالاتر ببره، ولو اینکه اون مشاور املاک سود بیشتر ببره، اگه براش مشتری نباشه خب این اتفاق نمیتونه بیفته. آقای لطفی،
متاسفانه مشتری هست، یعنی الان ما با کمبود شدید مثلا مواجه هستیم، تقاضا بسیار بالاست. حالا این بحث ریشه‌ای رو من دیگه بس نکردم که اصلا مشکل اساسی مسکن کمبود عرضه است، یعنی اگه این کمبود عرضه با مالیات بر خونه خالی با این تسهیلاتی که برای ساخت هست مرتفع میشد، اصلا خود نیروی اقتصاد باعث میشنن ما به این سمت نریم.
اما تسهیلات بیاد خب فکر نمی‌کنید خود همون تسهیلات باعث تورم میشه، باعث بالا رفتن میشه، تقاضا بالا میره؟
ساخت.
اون ساختم که من. اون ساختم که میخواد بره خارج از شهر، داخل شهر نیستش باز.
بالاخره ببینید یه تعدادی از داخل شهر میرن خارج شهر، تقاضا کم میشه. یعنی ب... بخشی از تقاضای داخل شهر
الان تقاضایی که در داخل شهرها انباشت شده دلیل این تورم هست، دلیل این بالا رفتن تورم نگید، دلیل این بالا رفتن هست. چرا؟ چون تقاضا هست، عرضه نیست، عرضه کم هستش. شما فرض کنید که در خارج از شهر ما بیاییم، باز اون تقاضای داخل شهر که سر جاش هست. شما میفرمایید که خیلی از مستاجران، و درستی میفرمایید، خیلی از مستاجران حاضرن افزایش بدهند اما از اونجایی که هستن خارج نشوند. خب این نشون میده که باز هم جایی بالا رفتن پس متاسفانه میتونه داشته باشه. آقای لطفی بفرمایید که در مشاورین املاک در اتحادیه چطور به این قضیه نگاه میشه؟ آیا اگر دستورالعملی بیاد شما براش راهکاری دارید یا چطور میخواهید همکاری کنید؟
ببینید خدمتتون عرض کنم که مطالب خیلی خوبی رو جناب دکتر محمودیان فرمایش کردن، بنده هم با ایشون موافق هستم. ولی ما آیه هاشمی، آیه دکتر محمودیان، شنوندگان عزیز، ما این زیرساخت رو داریم، ما این سامانه که شما فرمایش میکنید ما نمیتونیم رصد کنیم داریم، ولی منتها باید ارگانهای مرتبط با اینا مثل اداری صرف، اداره دارایی، وزارت صمت که ما هستیم، اینا باید بیان لینک بشن با ما. ما که تنهایی نمیتونیم کار بکنیم. و این عملی که فرمایش میکنن، ما الان از سال 85 اجاره داری حرفه‌ای رو ما رو انداختیم، ولی آیا یک دونه مسکن ما تحویل دادیم؟ این همه سال گذشته ما چه کردیم؟ فقط مصوبه پشت مصوبه، این که نشد راهکار برای مردم. ما در حالی که این سامانه رو ما الان، ببین یه مثال خیلی ساده رو من عرض کنم خدمتتون، الان مثلا من جایی که هستم، مالک منو حالا به هر دلیلی حکم تخلیه رو میگیره و مستأجر جدید با قیمت جدید، حالا الزام اینی که بگیم مشاور املاک میاد یک ترویج میکنه که میگه آقا من اینجا رو گرون تر میدم، آقا بر مبنا و بر یه عرفی داره صحبت میکنه، نمیاد خارج از عرف صحبت کنه. مستأجر قبلی میده بیرون و مستأجر جدید میاد سر جاش میشینه. آیا سابقه ما میتونیم از مستأجر قبلی داشته باشیم که 25% رو ما اضافه بکنیم؟ مشاور املاک از کجا باید این علم رو داشته باشه؟ فقط تنها جایی که میتونه نظاره‌گر باشه.
الان متوجه شدم. یعنی شما میفرمایید که این 25%، آها، 25% قبلش چند بوده که الان 25ش چند بشود؟
اگه مستأجر جدید بخواد بیاد ساکن بشه، دیگه مستأجر قبلیه رو خبر نداره.
یعنی شاید مجبور، حالا مسئولان اگر تو این زمینه شفاف سازی کنن پاسخ هم بدن متشکر میشیم. یعنی که الان مسئولان باید بیان برای هر قسمت هم یک قیمت اعلام کنن.
اجازه بدید من یه راهکار هم بدم خدمتتون. این کد راهگیری که ما داریم، اگر اداره ثبت بیاد به ما سطح دسترسی به مشاور املاک بده، بگه به جایی که با کد پستی بخوایم بیایم کد راهگیری بگیریم، با پلاک ثبتی این کارو انجام بدیم، هم وزارت اقتصاد و وزارت امور اقتصاد دارایی میتونه کاراش انجام، ارزش افزوده و مالیاتی که همش دنبال اینه به راحتی بهش برسه و اجحاف در حق مشاور املاک نشه. و این میتونه یه مبنا باشه، بگه آقا باشه مستأجر قبلی رفته، ولی مشخصا معلومه که اینجا پارسال چقدر اجاره رفته، الان 25% اضافه بخوام.
سپاسگزارم از حضرت عالی جناب آقای لطفی، ممنون که همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم، با شما خداحافظی میکنیم.
عزیز این قربان شما، خدا نگهدار.
آقای دکتر محمودیان متشکرم، ممنونم که همراه ما بودید. به شما هم صبح بخیر میگیم، با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، موفق باشید.
خدا نگهدار.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح. شبکه رادیوی گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 MHz. صبح و گفتگو.
در ماه ذی‌القعده هستیم و این ماه ذی‌القعده اخبار بسیار خوب، مناسبت‌های بسیار زیبا درش هست، به ویژه یک دهه بسیار پربرکت که میخواییم به همین دهه بپردازیم. درباره دهه کرامت صحبت میکنیم و میخواییم درباره فضائل این دهه، درباره برکات این دهه هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر ذوالفقاری، معاونت محترم امور بین الملل سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی. حاج آقا سلام علیکم، صبح شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب عالی بخیر. جناب آقای هاشمی، عرض ادب و احترام خدمت شما و همکاران و محترمتون و شنوندگان برنامه شما.
متشکرم که همراه ما هستید. جناب دکتر، می‌خوایم درباره دهه کرامت با حضرت عالی هم صحبت بشیم و تو این زمان کوتاهی که وجود داره برای اینکه بیشتر استفاده بشه من سکوت می‌کنم، درباره زیبایی‌ها و فضایل این ماه از شما جویا می‌شیم.
خواهش می‌کنم. محضر مبارک شما عرض کنم که در ایام دهه کرامت حضرت علی بن مسرد علیه السلام زائران فراوانی دارد که بخشی از این زائرین غیر ایرانی محسوب می شوند. ما برای زائران حضرت امام رضا علیه السلام از حوزه بین الملل دو برنامه مستقل رو در طول سال پیگیری می کنیم. یکی برای زائران حاضر، یعنی زائرانی که توفیق تشرف به حرم مطهر رضوی رو پیدا می کنند و می توانند خودشون رو به شهر مشهد مقدس برسونن و در حرم حضرت رضا علیه السلام حاضر باشن. این زائرین گرامی از برنامه های مختلف حرم مطهر بهره‌مند میشن که شامل برگزاری مجالس خاص زبانهای مختلف در حوزه زبان عربی، زبان انگلیسی، زبان آذری و اردو و زبان‌های دیگری که از اون کشورها و حوزه‌های زبانی زائر داریم استفاده می‌کنند. برنامه‌هایی مثل عرض کردم سخنرانی‌های مذهبی، برگزاری مراسم‌های ویژه، همچنین جشن تکلیف‌ها و کلاس‌های آموزشی که در طول سال برای زائرین غیر ایرانی حاضر در حرم امام رضا علیه السلام برگزار می‌شود. ما امسال در ایام میلاد و در دهه مهم و بزرگ کرامت برای دومین بار گفتگوی ادیان رو انشاءالله در مشهد خواهیم داشت. از سیره امام رضا علیه السلام هست که ایشون در جلسات مناظره ادیان شرکت می کردند و پاسخگوی سوالات بزرگان ادیان نسبت به اسلام بودند. همین سیره رو ما پیگیری می‌کنیم و حرم حضرت رضا علیه السلام مبدل شده است به یک پایگاه گفتگوی ادیانی که در سالهای گذشته نشست‌ها، پیش نشست‌ها و کنگره گفتگوی ادیان برگزار شد که به واسطه مواجهه دنیا با مشکل پاندمی کرونا این برنامه برای چند سال متوقف بود، ولی امسال به همت دوستان ما در آستان قدس رضوی این برنامه انشالله مجدد تکرار خواهد شد و ما در روز 19 خرداد ماه، همین پنجشنبه‌ای که پیش رو خواهیم داشت، پیشنشست دومین کنگره گفتگوی ادیان رو با سران ادیانی ایرانی انشاءالله شروع خواهیم کرد. یکی از برنامه‌های بسیار مهم در حوزه گفتگوی ادیان در دنیا محسوب میشه. اما بخشی از کارهای حرم مطهر رضوی در مورد زائرین غیر ایرانی متمرکز در خارج از کشور هست. میدونیم که بسیاری از مؤمنین از گوشه گوشه دنیا علاقمند زیارت امام علیه السلام هستند. اما شانس حضور در حرم مطهر رو نخواهند داشت یا پیدا نمی کنند، که دعا می کنیم البته که همه بتونن بیان به زیارت امام رضا، اما طبیعتا برخی از افراد نمی تونن بیان به دلایل مختلف. ما برای اینکه اونها رو بهره‌مند کنیم از فضای معنوی حرم رضوی برنامه‌های مختلفی رو طراحی کردیم و اجرا می‌کنیم. یکی از این برنامه‌ها برنامه هفته‌های فرهنگ رضوی است که توسط گروه های مستقل و یا رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی، سفارتخانه های جمهوری اسلامی در خارج از کشور برگزار میشه، به این صورت که بسته های فرهنگی مفصلی شامل کتاب، پرچم های مناسبتی و اقلام فرهنگی دیگر و اقلام رسانه‌ای برای اونها ارسال میشه و اونها میتونن با توجه به استعدادی که خودشون دارن و امکاناتی که در اختیارشون هست حداقل یک هفته رو برنامه ریزی فرهنگی بر محور معارف رضوی داشته باشن.
متشکرم، سپاسگزارم. ممنونم از حضرت عالی آقا، ممنونم که همراه ما بودید و التماس دعا داریم نایب وزیره ما هم باشید و ما رو دعا بفرمایید.
ملتمس دعا از شما، خدا نگهدار.
متشکرم از حضرت عالی، خدا نگهدارتون باشه. و با پایان فرمایشات جناب دکتر ذوالفقاری به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم. خیلی خوشحالیم که امروز با صبح گفتگو همراه شما بودیم. این صبح گفتگو رو تقدیم حضورتون کردیم. علل قاعده این صبح گفتگو بدون حضور شما میسور ممکن نیست و متشکریم از همراهی شما، از شنیدن شما، از اینکه با ما تماس میگیرید و برامون پیامک میگذارید. تا فردا با همه شما خدافظی میکنیم. صبحتون بخیر و خدا نگهدارتون.
صبح شما بخیر دوستان عزیز، هموطنان گرامی. امیدواریم در هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید. اینجا تهران، رادیو گفتگوست. عرض کنم حضور شما، باور داشته باشید با هر لبخندی که میزنید یک قدم جهان رو از خشونت ورزی به سوی مهر ورزی هل میدید. پس دریغ نکنید، دنیا این روزها از همیشه به لبخند شما محتاج تر هست.
زمستون میره برفای غم آب میشه، ابرای آسمون که رفت دوباره آفتاب میشه، شب که میاد ستاره مهمون مهتاب میشه، لاله چراغ میاره شادی به باغ میاره. کشان به شادی شاپرکای زیبا، تو کوه و دشت و جنگل، تو کوچه باغ گلها، سوار موجا میشن مرغا بیا تو دریا، بهار میاد کنار ما سر میاد انتظار ما، بهار میاد کنار ما سر میاد انتظار ما، بهار میاد کنار ما سر میاد انتظار ما.
از این که این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. فراموش نکنید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. دعوت میکنم با برنامه طلوع همراهی بفرمایید.
اون چه در گام دوم انقلاب باید اتفاق بیفته، اولا شناختن و جدی گرفتن داشته های خود و اونها رو جدی بگیریم، مزیت های خود، ظرفیت های خود،